بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب متشکریم، دفعه زحمت کشیدن این چهار دست روایات را بررسی کردن. در همه این چهار دسته، یعنی هم روایاتی که به طور مطلق اثبات وجوب و خمس کرده و هم روایاتی که تأکید زیاد بر این که خمس را باید اخراج کرد و اگر اخراج نکنید لعنت خدا بر او باد و کسی که مال ما را بخوره، خمس ما را بخوره، مورد لعن خدا و ملائکه قرار میگیره. و هم دسته سوم که به طور مطلق تحلیل کرده حق ائمه را، و هم دسته چهارم که انفال بود و حتی کل ما فی الارض ملک ائمه. آقایان زحمت کشیدن در همه این چهار دسته بلا اشکال روایات صحیح زیاده، نه یکی، متعدد است روایات صحیح در هر یک از این چهار قسم از اقسام اربعی که جناب صاحب حدائق رضوان الله علیه جمع آوری کرده. بنابراین زیاد حالا خواستن آقایانم زحمت کشیدن از زحمات آقایان استفاده بکنن، میتوانن به نوشتار جزئیاتی که آقایان زحمت کشیدن تکثیر بشه و استفاده کنن. خب اگرم احیانا در بین اینها روایاتی است که از نظر سند خدشه داره بعدیشون، یا تصحیح سند شده یا اگرم برطرف از تصحیح سند نشده باشه، نیازی به اونها نداره. خب بنابراین اما دسته اول که اصل وجوب خمس در آن انواع پنجگانه یا هفتگانه ای که فقهای بزرگوار ما از مجموع روایات استخراج کردند و بحثش را مفصل خوندیم، این مقدار که اصلا آیه شریفه کافیه: و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. بعد از این که مراد از غنیمت تفسیر شد هی والله الفائده والافاده یوما و یوما، با توجه به هم تفسیری که در غنیمت وارد شده و هم مراجعه به لغت که در لغت غنیمت را نیز به هر فائده ای تفسیر کرده در خود کتب لغت، منتها در بعض از کتب لغت تفسیر شده به فائده ای که مجانا نصیب آدمیان شده باشه، ولی به هر حال هم لغت با او مساعده و هم روایات با او با اون مساعده. پس کفانا در اصل وجوب خمس و بقای این وجوب الی القیامه خود آیه شریفه، غیر از این که روایات زیادی هم هست که دسته اول این روایات و از همون زمان اول پیغمبر اکرم هم در بعض از روایات ما با سندی که امام به پیغمبر رسونده یا مولا امیرالمؤمنین اصل اثبات و خمس را کرده، که در آن داستان اون شخصی که عرض کنم فروخته بود کندش را به اغنام، حضرت فرمود عد خمسک، بیا همون از اغنام خمست را ادا کن. بنابراین چنین نیست که ما بگیم خمسی که در روایات آمده اینا نادیده انگاش یا در اخبار در آیه آمده. پس این مسئله مسلمه. اما در این هم که باز بخش دوم هم که تحلیل نکردند و بلکه لعن کردند کسانی که نپردازند خمس را، و حتی از کرم ولی عصر ارواحنا فدا در اون روایاتی که در باب عرض کنم که ابواب انفال وارد شده، غیر از روایاتی که در ابواب ما یجب و فیه الخمس هست که حتما آقای عرض کنم پهلوان تکثیر کرده و به شما داده، این هم درش بحثی نیست که از این روایات براسی صحاح در بینشون موجوده و نمیتوان گفت که قطعاً تحلیل شده باشه. و اگه قطعاً تحلیل شده باشه دیگه باید در کنارش این لعن و این نفرین و این کذاب و این مطالبه و فرستادن وکلا و برای جمع آوری خمس ها و احمد ابن اسحاق در قم و دیگران در نیشابور، این هم باید معنا نداره. اگر تحلیلی کلی بود، بخماس تحلیل شده بود، سنی ها که نمی دادن خمس را، دیگرانی که خمس نمی دادن، پس این وکلا می رفتن از کی خمس می گرفتن؟ از کی خمس را جمع آوری می کردند و می بردن خدمت امام در کازمه در از بغداد یا در سامر را می پرداختن؟ بنابراین این هم نمی شود ما بنا نادیدن بیانگاریم و بگیم به این که نبوده یا نیست و یا تحلیل شده. خب اگر تحلیل شده بود، من جمله روایاتی که خود امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه که من حلال کردم به توفاق و زهرا هم بفرماد که تو هم حلال کن نصیبت را و امثال زاده، که دیگه پس برای چی همه بعد این کار میکردن؟ خب بنابراین این انصافا نمیشه نادید انگاشت. آمدیم به این که بخش سوم روایاتی که تحلیل کرده. خب این روایات هم ما در بینشون صحاح زیاد پیدا کردیم که دیگه از نظر سند کاملا کافیه. عرض کنم حضورتون که خب اولین روایات صحیحه فضلاست، باب چهار از ابواب انفال، همون حدیث اول که فضلا مرحوم محمد ابن مسلم زراره ابی بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکنم: قال امیر المؤمنین حرک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدو الینا حقنا. بعد فرمود: الا و ان شیعتنا من ذالک و آباهم فی حل یا ابناهم فی حل. باز همینطور صحیح زراره که همین باب حدیث 15 همه: ان امیر المؤمنین حللهم من الخمس یعنی شیعه لیتیب مولدهم. دیگه روایات به این مضمون هم فراوانه و از کنم حضورتون جعلتو یا روایت یونس بن یعقوب: جعلتو فداک تقع فی ایدین و الانبال و الارباب تجارات نعلم ان فیها تجارت. آقا خمس درشه دیگه، خمس به همین معناست، فی و انفال که نبوده. دقا فی ایدین و انبال ارباب و تجارات نعلم ان فیها حق که ثابت و انا انزال که مقصرون. فقال ابو عبدالله: ما انصفناکم ان کلفناکم اليوم. اینم روایات بسیار متعدده و اخبار تحلیل را نمیتوان به طور کلی نادیده انگاشت و گفت که نه اینها نیست. خب حالا با توجه به این عویسه بزرگ که چطوری جمع کنیم بین این روایات که از یک طرف به راستی نمیشود گفت که خمس واقعا دیگه از زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه تحلیل شده و دیگه بر شیعیان لازم نبوده پرداخت و خمس، با توجه به این که روایات بعد از همه مهمتر صحیحه علی بن محضیار امام با جواد می فرماید: امسال من حلال کردم منن منی علی موالیه، در بعضی حلال کردم، باقی را باید برسانند به خود ما یا حضرت فرمود به اون کسانی که وکلاء ما هستند برسانند و اگر دست رس ندارند بگذارن که در اولین فرصت به ما برسانن. لأن نیت المؤمن خیر من عمله، که نه گفت نه گفت بخورن و خیر سعی کنن در اولین فرصت به ما برسانن. خب با توجه به این ما چطوری بیایم مسئله را جمع کنیم؟ بی خودم نبوده که فقهای ما اینطور به تکافو افتادند و واسه کنم که در مقام جمع برآمدند و وجوهی برای جمع ذکر کردن. حالا ما بعض از این وجوه را به عرضتون برسیم. یک بچه جمعی که گفته بودن اینه که آقا اون روایاتی که تحلیل فرموده و گفته است که مال ما برای شیعیان حلاله، این مخصوص انفال یا فیعه. انفال خب به حسب روایات بخش چهارم همه زمین و مافیها مال ائمه دین سلام الله علیهم بعد از رسول خدا. خب حالا که مال ائمه دین قشنگ هم هست، در بعض روایات فرمود به این که در دست دیگران که واقع بشه ولی از که تشریف آوردن یخرجهم منها عزلتن با هم سغره دورنشون میکنن از زمین ها، میگه این زمین ها مال ماست و مال من بوده و بعد به دست شیعیان هم حتی که میده خراج از اونها میگیره. خب بنابراین گفتن که این مربوطه به خمس نیست، بلکه این بخش این که فرموده حلاله یعنی انفالی که عبارت است از زمین های مواد، زمین ها آب های رودخانه ها، آب های دریاها و بالاخره اراضی که لم یوجف علیه خیر ملارکا، این اراضی را ائمه تحلیل کردن، ولیکن غیر اینها مورد خمس را ائمه علیه السلام تحلیل نکردند. این فرمایش را بعض از بزرگان که نقل شده از مراسم نقل فرمودن، اما این حق قابل قبول نیست برای خاطر این که در بعضی از روایات داره که من جمله همون صحیحه فوزیل که باب چهارم حدیث در انفال حدیث دهم در آنجا امیر المؤمنین میگه احلی نصیب که من الفیعه لآبا شیعتنا لیتی بو، بعدم قال ابو عبدالله بعد از این انا احلبنا امهات شیعتنا لآبائهم. اولا اینکه اختصاص به انفال نداره، فرموده اون چه که حق در بعض از روایات داره نصیب خودت، حقی که ائمه دارند برای شیعیان حلال کردن. خب این حق شامل میشه هم فیع و هم خمس را، چون که اونها هم شامل انفال میشه، حقوقی که در انفاله و به طور اطلاق که میگه حق، علاوه که در عده‌ای از روایات مثل همون روایتی که الان خوندیم مال مسمع ابن عبدالملک و دیگران میگه ما از تجارت ها، از هبات، از میراث مال تهیه کردیم و ما میدانیم که در اینها حق شما هست. امام میفرماید ما حلال کردیم یا ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم. بنابراین این که جناب مراسم فرموده این تحلیل مخصوص انفاله و شامل اخماس و خمس ها نمیشه، حتما انشاءالله مراجعه میکنید خودتون هم. منم در اینجا یادداشت کردم عده از روایات تصریح داره که مورد خمس را ائمه دین علیهم السلام تحلیل کرده اند، بنابراین نمیتوان حرف مراسم را پذیرفت. این وجه که قابل قبول نیست. برخی دیگری آمده اینطور فرمودن که تحلیل مخصوص به عصر بعض از ائمه بوده، یعنی اینطور کردن گفتن که خب اون روایاتی که اثبات خمس کرده، بله به طبع اولیه خمس در اون هفت مورد واجبه، منتها حالا مثل امام جواد در سال 220 میگه من حلال کردم، یا امام صادق حلال کرده، یا مثلا بعض ائمه علیهم السلام تحلیل کردن. خب اینم مانعی نداره، برای چون امام سلام الله علیه در زمان حضور خودش مالک نصف خمس که قطعا هست بالوراثه، همونطوری که در مرسله حماد آمده، نصف دیگر هم مسلمن یا به عنوان ملک امامت مالکه، یا به عنوان اینکه ولی امر است نسبت به سهم سادات دیگر. بنابراین چون همه خمس در اختیار امام علیه السلام، حالا یه امام مقتضی دیده در یک سالی در یک برهه از زمان تحلیل کنه، میتونسته تحلیلم کنه، یا مالک بوده یا ولی امر بوده، اما نه اینکه تحلیل دوامدار و همه وقت بوده. به این کیفیت خواستن حل کنن که بنابراین اصل ثبوت خمس طبق دسته اول و دوم روایات ثابته و روایات تحلیل هم شود بر مقطعی به قول معروف حکم مقطعی و حکم حکومتی که در بعض از ازمنه مقتضی بوده امام این کار را می کرده. خب. اما آقایون این وجه هم قابل قبول نیست، زیرا در تعدادی از این روایاتی که دیگه خودتون مراجعه می کنید نوشته الان یقوم قائمنا، در بعض از این روایات که از خود ولی از سلام الله علیه صادر شده فرموده الا ان یظهر امرنا، ما تحلیل کردیم تا وقتی که خودمون ظاهر بشیم و ببیه. در بعض از روایات میگه برای اینکه آبا امهات ما در مشیعان ما بر شوهرانشون حلال باشه و مولود اینها طیب و خاطاهر و خالی از حق و زنا باشه. و این نمیشه مال یک زمان باشه که بعضی هم که تصریح میکنه فلیش حد زاه حاضر و القائب بل مجد و الحی و یسنسان فی ذالک الحی بل میت الى تاریخ ابد، اصلا تصریح کرده. نمیشود گفت که این مسئله درسته که مثلا در صحیحه علی ابن محزیار امام جواد سلام الله علیه در زمان خودش و سال 220 این تحلیل را فرمودن، اما در عده زیادی از روایات تحلیل را تا قیام امالی است و ظهور ولی است بلکه تا قیام قیامت تصریح کرده. خویا نشدی بعد از این ما چطوری جمع کنیم؟ با یکی از اینا رو صرف نظر کنیم، یا بگیم اون روایاتی که وقت مقتعیه اونا اشراه نعوذ بالله، یا از این طرف دیگر اینایی که تحلیل ابدی کرده. پس این بچه هم قابل برای جمع نیست که بعضی دیگر از بزرگان فرمودن. یه بچه دیگری که صاحب معالم مرحوم شیخ حسن فرزند بزرگمند مرحوم شهید ثانی صاحب معالم در کتاب منتقى الجمال که در فقه نوشته در آنجا ذکر کرده، ایشون فرموده روایات تحلیل ناظر به خصوص ارباح مکاسب سایر انواع چیز از کنن که خونس تحلیل نشده. علتش هم اینه که ایشون میخواد بفرماید که اساساً ارباح مکاسب را همونطوری که تا کنون مکرر به عرض رسوندیم، بعض از اروگان میگن ارواح مکاسب از زمان حضرت صادق سلام الله علیه مطرح شده، اونم به خاطر اینکه در اثر ظلم ظالمین اخماس از دست ائمه طاهرین خارج شد و ائمه در مضیقه ها قرار گرفته بودن، خودشون سادات دبالعز و الاحترام، بعد ائمه سلام الله علیه متأخرین آمدند و تحقیق کردن که خمسی بر ارواح مکاسب جعل کردن، که در اون روایت من جونه ابو علی ابن راشد به امام جواد یا یکی دیگه از ائمه سلام الله علیه نامه نویسه که خوش ما به ما امر فرمودی که ما از مردم خمس بگیریم، از چی بگیریم؟ به واماریان شما اعلام کردیم، گفتن که حق امام در چی تا ما بپردازیم؟ بیان بفرمایید. که بعد حضرت میگه در همه چیزها موجوده منتها الخمس بعد المعونه، در ارواح و مکاسب موجوده. آقای اون مثلا معلم میگی که این خمس ارباح مکاسب در زمان ائمه متأخر جعل شده و بعد هم ملک شخصی خود امام علیه السلام بوده، برای اینکه چون در روایت داره اگه یادتون باشه ما فی هم حقوق فرمود که عد الیل خمس، به من خمس بده، که در این مضمون اشاره به متکلم وحده در روایات ارباح مکاسب متعدده. لذا گفتن تا معلم می فرماید که این خمس ارباح مکاسب با اون سایر اخماس فرق می کنه، اونها همونطور که قرآن فرموده لله و للرسول و لذی القربا و لیتاما و المساکین و به شش قسمت تقسیم میشه، اما در ارباح مکاسب ملک شخصی امام علیه الصلاه و السلام بوده، اون وقت این قسم را ائمه تحلیل کرده اند، یعنی اون چی که مربوط به ارباح مکاسب بوده که ملک شخصی امام هم بوده تقسیم بر شش بخش هم نمی شده، اینها تحلیل شده. اما خم اون روایاتی که تحلیل کرده به این هم میشه روایات مطلق به همون خمس قناعم دار الحرب و کنز و معدن و امثال ذلک هم میشه. این هم تقریبی و جمعی که جناب صاحب معالم کردن. اما باز این هم با برخی از روایات رسماً مخالفه، چون در بعض از این روایات اینطور وارد شده که حتی فرموده تحلیل مغنم والفی، اون غنیمت هایی که میبرین شما و یا اینکه فیعی که دست میارید از همس کنم که چیزی به خرا خیلی برالکاب، اینا همه رو در بعض از روایات وارد شده که اینها ما تحلیل کردیم. و علاوه که تعلیلی که در برخی از روایات تحلیل وارد شده او با تخصیص به ارباح مکاسب سازگار نیست و اونی که در بسیاری از روایات این وارد شده که علت تحلیل ما اینه که حلال باشن زوجات بر اخبرن یا همسران یا کنیزهایی که شیعیان ما میخرن و از اونها فرزند به دنیا میاد، برای اینکه اینها ولادتشون طاهر باشه و طیب باشه و مشوبه به شیعی نواشه، ما اینها را تحلیل کردیم. خب بفرمایید که مگر مردم شیعه فقط درآمدشون از ارباح مکاسب بودی که زنی بخرن یا غنیمتی؟ مخصوصا اسرایی که در از کنن جنگ ها به دست می آمدن که در بین اینها زنان اسیر هم فراوان بودن، خب اینا که دیگه جز به ارباح مکاسب نبوده. در این حال می فرماید همه اینها برای اینکه تیب ولایت و دادت باشه بر شیعیان ما اینها را تحلیل کردیم. خود ائمه دین سلام الله علیه، خود حضرت عسکری سلام الله علیه، اون داستان که امام هادی سلام الله علیه فرستاد اون شخص را برای گرفتن اون کنیز از اون حضرت نرجس خاتون، خود یکی از همین کنیزها بود که از اونجا می آوردن دیگه. یعنی این آوردن کنیزها از بلاد کفر به بلاد اسلام امر مستمر بوده در دوران خلافت و خلفاء جائر از عمر گرفته به بعد. خب اینها میگه برای اینکه همینها ولادت اینها طاهر بشه و طیب بشه و کذا بشه، بنابراین ما پس با توجه به این تعلیلی هم که در برخی از روایات بار شده معلومش اختصاص به ارباح مکاسب نداره. از اون گذشته هم خود این مسئله که ما بگیم که ارباح مکاسب اختصاص به امام داره و داخل در عموم آیه شریفه که خمس را به شش بخش تقسیم کرده نیست، خود این هم اول کلام نه چنین چیزی نیست، برای اینکه چون در بین ادله ای که اثبات کرده خمس ارباح مکاسب را در خیلی از اونها ادله وارد شده که دلالت داره که این برای یکی از انواع موارد خمسه و در همه وارده، که بعد سوال میکنه من جمله در صحیحه ظاهرا همون چی باشه، صحیحه علی بن مهزیار یا غیر او، که آقا مقصود از غنیمت چیه؟ امام میفرماید هر فائده ای، کل حرف و الله الافاده یوما و یوما، اینها رو جزو مصادیق غنیمت قرار داده. یعنی ارباح مکاسب را امام از صغریات غنیمت آیه شریفه قرار داده. پس اینکه ما بیایم بگیم این از کنم که ارباح مکاسب را ائمه متأخر جعل کردن و ملک خصوص ائمه بوده، خود این هم دونه خرط القتال، بلکه برخلاف ظاهر روایاته. لذا فرمایش صاحب معالم هم در مقام جمع قابل قبول نیست. و بالاخره یکی دیگه از فرمایشات فرمایشی که مرحوم مجلسی گفته، مرحوم آقای مجلسی می‌فرمایند که ادله تحلیل ناظر به اموال خارجیه. مثلا اون یورو رفته میگه ما مال زیادی را در فرض کنم آوردم از وقتی که مسمع ابن عبدالملک در بحرین بودم، از باب قواسی این 400 هزار درهم گرفتم، این 800 این 80 هزار درهم شام که خمسه آوردم خدمت شما. مثلا میگه زم الیک مالک، بردار این مال خودت برو خرج کن و کذا کن. یا گاهی میفرماید برو به اهل ولایت و شیعیان ما در بلاد دیگر بپرداز. یا احیانا میگه آقا من مدتی که بودن بس مال فراوانی تهیه کردم، کنیزهای زیادی خریدم، ام ولدهایی دارم، فلانی آوردم، حالا آمدن خدمت شما، همه اموالم هم آوردم، چه میفرمایید؟ حضرت میگه خمس از کنه که اه همین ها همه چی مال ماست. میگه پس برم تمام اموالم رو بیارم. میگه نه دیگه، حالا ما به تو بخشیدیم. آقای مجلسی میگه این موارد بخشش در برخی از روایات صحبت قضایای خارجی است، قضایای جزئی است، نه حکم کلی که موضع به قول معروف به نهج قضایای حقیقی باشه که پیوسته این حکم حلال است و ثابته. لذا میگه نه، حتی همون موارد خاص و خارجی هم تصرف را امام اجازه داده، ولی منافات نداره که خم ثابت باشه و منتقل بشه به ذمه شیعیان. ایشون میفهمن خیر، نمیشه انکار کرد ادله وجوب خمس و استمرار وجوب خمس را، و منتها اخبار تحلیل را هم کنیم، برای اینکه اون چه در خارج متعلق خمس شده و مسائل خارجی و جزئی که مورد خمسه امام تحلیل کرده، ولی از این طرف هم بر ذمه مردم بدل او ثابت باشه. خب این فرمایش خب مجلسی رضوان خدا بر روحش باب خیلی بزرگ گواره، ما نفهمیم از کجا اینها را در آورده ایشون که حتی بر ذمه طرف بدلش ثابت باشه. با توجه به این که میگه ما برداشتیم تا اینکه شیعیان ما در حلال باشند، در رفاه باشند و این حکم مستمر تا قیام قائم ما، یعنی میشه که ما بیایم بگیم این فقط قضایای خارجیه بوده، اموری که در همون زمان واقع شده و بعد هم بدلش را در ذمه بگیرن. لذا فرمایش ایشون را نتانستیم بفهمیم. خب حالا اینا در مقام جمع خواستن یه چیزی بگن، اما با ظاهر روایاتی که فرموده باقیست الی قیام قائم ما قابل جمع نیست. و بالاخره یکی دیگه از وجوه جمع اینه، گفتن که آقا اینهایی که ائمه تحلیل کردن اینها همه جزء معونه و خمس بعد المعونه است، منافاتی نداره قشنگ. پس بگیم اون ادله‌ای که فرمود خمس واجبه درسته، به بقا به وجوب خودش باقیه، به حلالم نیست، لعنتم بر کسی که نده نبردازه، اما قرار الاخر. اما اونهایی که استثناء شده، مردی رفته 10 تا کنیز خریده، باشن هم بستر شده، ام ولدش هم بودن، حالا آمده که آقا خمس، یعنی شده که این جزء معونه بوده. خب دایره معونه که مخصوصا نسبت به علمای اعلام وسیع، آقا امروز میگه شأن من اینه، فردا باید یه ماشین دیگه میخرین شأن من اینه، پس فردا اضافه میکنه تشریفات توی خانه خودش میگه شأن من اینه. مؤمن این میگفتش که آمده آقا در قم در رفته در بوتیک فروشی، گفته گرانترین لباس زنانه‌ای که داری بیا که من برای خانمم بخرم، گرانترین. خب من این خب معونه ها دایرش را وسیع گرفته بودن. میفرماید که اونهایی که آمده اند و استثناء شده معمولا همون معونه هاست، منتها با اون عرض عریضی که در معونه ها آمده که تا اونجا که در زکات میگه حج انجام بده، زن بگیره، کنیز بگیره، مکه بره، صدقه بده، اینا از اون قبیله. این احتمال رو هم بعض از بزرگان ذکر کردن، اما خودتون انصاف بدید مراجعه که میکنیم دینید نه، اساسا میگه ما اینا رو حلال کردیم برای اینکه بعد اینکه زن میگیرن هم حلال بشه براشون. نه این است که اونی که گرفتن حلاله. بنابراین باز این فرمایش هم با اطلاقات ادله جمع نمیشه تا برسیم به وجوه دیگر، والحمدلله.